فصل سوم. در بحث امروز می خواهیم نشان بدهیم که علی‌رغم ظاهر همه ما باطنان با هم تفاهم و توافق داریم، همه یک چیز را می گوییم منتها با الفاظ و صورتهای متفاوت، و این تفاوت الفاظ و صورتهاست که موجب عدم تفاهم می شود. مثل حکایت چهار نفری که همه بر سر انگور تفاهم داشتند و بر سر لفظ آن در اختلاف افتادند. چنانچه نشان خواهیم داد، هیچ موضوعی نیست که قبلا به شکلی در عرفان، مخصوصا عرفان همین جامعه، نیامده باشد. ما هم داریم همانها را میگوییم، گیرم با بیانی متفاوت یا از ابعادی متفاوت با آنچه قبلا گفته شده است. یکی از خصوصیات عرفان سنتی این است که موضوعات را به یک صورت برجسته و چشمگیر مطرح نکرده اند. در بسیاری از اشارات عرفان کهن صراحت و وضوح هست، اما شکل بیان آنگونه نیست که ذهن را بگیرد و به تأمل وادارد. ما میگوییم اخلاق رایج در اجتماعات یا در بعضی اجتماعات یک اخلاق کاذب و اعتباری است، نه فطری و راستین، و اخلاق رایج را نفی میکنیم، آن را مخرب و تباه کننده میدانیم. این بیان به دلیل صراحت آن و مخصوصا به دلیل نحوه بیان لوکس ما نامانوس و ظاهرا تند و انقلابی می نماید. حتی ممکن است اندیشه‌ای در مایه‌های نهیلیسم و هرهری اخلاقی را به ذهن خطور بدهد، ولی چنین نیست. اگر به محتوای موضوعات توجه کنیم می بینیم حرفهایی از اینها تندتر و انقلابی‌تر هم نثار انسان شده است و انسان از کنارشان گذشته است. مثلا ببینید در این حرف مولوی چه معنای انقلابی نهفته است و ما فهمیده و نفهمیده، شنیده و نشنیده از آن می‌گذریم و 700 سال است گذشته ایم. دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر، که از دیو و دد ملولم و انسانم آرزوست. گفتند یافت می نشود گشته ایم ما، گفت آنچه یافت می نشود آنم آرزوست. با این بیان مولوی در حقیقت دارد اخلاق و انسانیت جوامع زمان خود را زیر سوال می‌برد، دارد با صراحت وجود اخلاق را نفی می‌کند. غیر از این است، اولا واضح است که منظورش از آن که یافت می‌نشود انسان فیزیکی نیست. انسان فیزیکی یک سر و دو گوش فراوان است و این انسان به هر حال اخلاقی هم دارد. بنابراین منظورش از آنچه یافت می نشود اخلاق و انسانیت صحیح هنجار و سالم است، و او وجود اخلاق صحیح و انسانی را چنان به طور مطلق نایاب می داند که حتی روز روشن و با چراغ هم بسی جسته و نیافته است. یافت ناشدنی است. خوب، چرا تو به این حرف نمی گویی انقلابی و نهیلیسم و فلان و فلان، ولی به این که من می گویم فضیلت، دوستی، سخاوت، تواضع و غیر و غیره در اجتماعات فعلی یک اخلاق بدلی است اعتراض می‌کنی؟ مگر اینکه من می‌گویم از نظر محتوا جز همان است که مولوی تندترش را گفته است؟ ما چیز قبلا ناگفته‌ای نداریم، شاید فقط نگرشی متفاوت به مسئله انسان داشته باشیم. تمام مذاهب حقه مبتنی بر فطرت محوری اند. احکام و قوانین فردی و اجتماعی آنها هماهنگی و سازگاری با فطرت آدمی دارند. میکوشند تا اگر انسانها در فطرت خیشند، آنها را در فطرت نگه دارند، و اگر از فطرت دور افتاده اند، آنها را به فطرت انسانی خیش برگردانند. در تفسیر سوره های از قرآن کریم آمده است، فاسقها یعنی خارج شده های از مسیر فطرت انسانی، و منظور از متفین کسانی هستند که با فطرت پاک اولیه باقی مانده اند. نظر قرآن بر آن است که هر انسانی پاک و پاکیزه به دنیا می آید، یعنی مجهز به یک تقوای ذاتی است، ولی ممکن است که به تدریج در اثر آلودگی های محیط از مسیر فطرت خارج شده تا آنجا که به کلی مسخ گردد. اینها دقیقا نقل تفسیرهایی بود از سوره های مختلف. حال سوال این است که آیا پدیده که به نام نفس، من، یا خود در انسان‌ها وجود دارد که حاکم بر زندگی، نگرش و روابط آنها است، مبتنی بر فطرت است، ریشه در فطرت آنها دارد، یا چیزی است به کلی متفاوت با فطرت. اولا اگر خود، یعنی پدیده‌ای که همکنون در تو وجود دارد، مبتنی بر فطرت است، تلاش تو برای شناخت و نهایتاً از دست هشتن آن بدین معناست که تو علیه فطرت خیشی. ثانیاً چیزی قابل شناخت است که در حیطه آگاهی و اشعار ذهن است، حال آنکه صفات، خصوصیات و حالات فطری به دلیل بینام و نشان بودنشان و به دلیل توصیف ناپذیریشان نمی توانند در حیطه اشعار ذهن باشند و بنابراین نمی توانند مبنای خود قرار گیرند. به محض اینکه صفتی ولو مبتنی بر فطرت به توصیف درآید و موضوع اشعار و آگاهی ذهن قرار گیرد، آن صفت دیگر صفت و حالت نیست، بلکه قشر، تصویر و تصور یک صفت است، یک تصویر تهی از جوهر و معنا و ماهیت است. زیرا اصولاً ذهن جایگاه و حامل تصاویر است، نه حامل حالات و کیفیات معنوی. در ارتباط با تمام قضایای زندگی، فکر و اندیشه تصویر نگهدار است و جز تصویر چیزها، هیچ چیز دیگر از آنها را نمیتواند در خود بگیرد و حمل کند. یکی از عبارات منتسب به حضرت علی علیه السلام این است که زاد الفکر بالایمان، یعنی به وسیله ایمان با فکر ضدیت و مقابله کنید. خوب، آن چگونه فکری است که باید به وسیله ایمان با آن به ضدیت و مقابله پرداخت؟ مسلماً منظور تفکر زیانباری است که نتیجه آن تشکیل مجازی و تصویری مرکزی است به نام خود، نه تفکر علمی واقعی و مفید که جز ذات و نقش ماهیتی حرکت ذهن است و ضدیت با آن نه ممکن است و نه موافق با خرد. و توجه کنید که در این اشاره چه معنای عمیق و حساسی نهفته است. وقتی فکر و ایمان زده یک دیگرند، آیا می توان ایمان فکری را ایمان به معنای واقعی دانست؟ ایمان فکری در حقیقت ایمان به خود فکر است، ایمان به تصویر و تصوری است که خود فکر ساخته. اینها که داریم می گوییم مقدماتی است برای سوء تفاهم زدائی، برای نشان دادن این که ما با هم تفاهم کامل داریم. و حالا به این مطلب گوش کن، مطلبی که خودت هم آن را قبول داری. مگر در عرفان، عرفان اسلامی، بودایی و شاید دیگر مکاتب عرفانی، هدف خودشناسی و سیر و سلوک، تحقق عدم، فنای فلاح و زیستن در یک کیفیت غیر متعین نیست؟ پس لابد تعین یک عارضه است، نشانه عدم سلامت است. لابد در آن اشکالی هست که تو میخواهی از طریق سیر و سلوک تعین را رها کنی و به عدم تعین برسی. حال بگو علت و عامل تعین تو چیست؟ تو وقتی میگویی میخواهم از طریق سیر و سلوک یک کیفیت عدمی و غیر متعین را تجربه کنم، معنایش این است که همکنون در تعین به سر میبری. پس بگو علت تعین تو چیست؟ آیا چیزی غیر از توصیف ها و نشانه هایی است که از خود داری؟ آیا خود اشعاری؟ اشعار بر این که من سخاوتمندم، من متواضعم، من متشخص یا حقیرم، علت تعین تو نیست؟ و حال بگو تو چگونه می توانی یک کیفیت غیر متعین، فنای فلاحی و عدمی را تجربه کنی در حالی که سخت به عوامل متعین کننده خیش چسبیده ای، آنها را ارج می نهی، ستایش می کنی و شب و روز آنها را به یاد ذهن خود می آوری تا از طریق این یادآوری وجودشان را حفظ کنی و تداوم بخشی؟ تو چگونه می توانی هم هستی را داشته باشی که در حیطه اشعار است و هم در تلاش تحقق نیستی باشی؟ بعضی مکتبها و افراد می گویند هدف خودشناسی و سیر و سلوک پاک کردن خیش از اوصاف رذیله و پرورش صفات نیک یا غلبه دادن صفات نیک بر صفات رذیله است. ما منکر ضرورت پاک نهادی و نیک رفتاری انسان نیستیم، فقط میگوییم فضیلت، سخاوت، تواضع، شفقت و هر کیفیت روانی دیگر تنها زمانی اصالت و محتوا دارد که خود تو ندانی که آدمی با فضیلت، متواضع و با سخاوتی. هنگامی که نمی دانی چنین صفاتی را داری، قایل به وجود خود نیستی، و هنگامی که بر آن صفات مشعری، آنها دیگر صفت نیست، بلکه تصویر صفت است. زیرا همانطور که گفتیم، ذهن که عامل اشعار است، حامل تصاویر است، نه حامل محتوای حالات. گذشته از این بود، نیک و بد یک عمل را انگیزه و نیتی که در پشت آن نهفته است تعیین می کند. الاعمال و نیات، عمل فی نفس چیزی جز یک حرکت و فعل و انفعال فیزیکی نیست. یا علمی تر بگوییم، عمل چیزی جز جابجایی انرژی نیست. آنچه به عمل معنا و هدف می دهد، انگیزه و نیت نهفته در پشت آن است. حال اگر به فلسفه تشکیل من توجه کنیم، باید نتیجه بگیریم که هر عمل ناشی از من شریست ماهیتی که فقط ظاهر نیک به خود گرفته. تو مرا توصیه به پرورش صفات نیک می‌کنی. خوب، اولا عامل پرورش در من چه پدیده جز ذهن می‌تواند باشد؟ من باید به صفتی بیندیشم تا سعی کنم آن را پرورش دهم. حال آن که صفت حالت معنوی در حیطه اندیشه نیست. ثانیاً وقتی تو مرا توصیه به پرورش صفات نیک می‌کنی، معنایش این است که چنان صفاتی فعلا در من وجود ندارد، و چون وجود ندارد لابد برای عدم وجود آن مانعی در من هست، و تا زمانی که آن مانع هست آیا امکان پرورش وجود دارد؟ وقتی گفته می شود هر انسانی هنگام تولد مجهز به یک تقوای ذاتی است، بدان معناست که اگر من اکنون فاقد تقوا و پاکی اخلاق هستم، عاملی عرضی برای فقدان آن وجود دارد. حال آیا باید آن عامل را رفع کرد، یا با وجود آن عامل می توان تقوا و اخلاق پاک را هم در وجود من ایجاد کرد؟ اصل مسئله و سوال این است که چرا من نتوانستم آن تقوای ذاتی فطری و اولیه را حفظ کنم؟ پس کار صحیح رفع عوامل شر و فساد است، نه ایجاد یا پرورش صفات نیک. وقتی عوامل شر و ناپاکی از وجود من زایل گشت، موردی برای پرورش یا وارد کردن اخلاق نیک در هستی من وجود ندارد، بلکه آن تقوای ذاتی هست، نه اینکه آورده شود. صفات رذیله ریشه و علتی دارند که صفات نیک علاج رفع آنها نیست. وقتی عمل فی نفس معنایی ندارد و نیت است که به آن معنا می بخشد، دیگر نمی توان فلان عمل را ضد فلان عمل دانست و گفت این حسنه است و آن سیئه. بنابراین تا زمانی که نیت شر وجود دارد، کاری نمیتوان کرد. وقتی نیت شر زایل گشت، به دلیل اصل تقوای ذاتی، نیت خیر هست. نه اینکه آمده باشد، نه اینکه پرورده شده باشد یا پروردنی باشد. برای اینکه همه این نکات وضوح بیشتری پیدا کنند، به این اشاره دقیق و ظریف مولوی توجه کنیم. خانه را من روفتم از نیک و بد، خانه ام پر گشت از نور احد. واضح است که اولا در این اشاره منظور او نیک و بد فطری نیست. چیزی را می توان روفت که بر خانه وجود تو عارض شده است، که زاییده است مخرب و بیگانه با ذات تو، هم نیک و هم بدش. ثانیاً همین نیک و بد عرضی است که علت تیرگی، آشفتگی و تاریکی وجود توست، و این تیرگی را توصیف‌ها و تعبیرهای پنداری ذهن در هستی تو ایجاد کرده اند. و خانه زمانی پر از نور احد می شود که تو قبار روبی ذهنی کرده باشی، زمانی که ذهنت دست از توصیف‌های تشکیل دهنده من برداشته باشد. اغلب این سؤال مطرح می شود که بعد از حذف همین اخلاق رایج کاذب از روابط، چه چیز برای انسان باقی میماند و چه عامل یا اصلی حاکم بر روابط اجتماعی انسانها خواهد گشت؟ اولا واقعیت و محتوای سؤال این است که اگر من انسان دست از دروغ، نمایش، ریا، خشم، بدخواهی، آزمندی، جاه طلبی، فریب و نظایر اینها بکشم، اگر انسانها را آزار ندهم، اگر یک هستی مجازی و لاشیئی را به عنوان واقعیت جا نزنم و وسیله رابطه قرار ندهم، وضع روابط اجتماعی چه صورتی پیدا خواهد کرد؟ علت طرح این سؤال عادت طولانی ذهن به هست اندیشی و ضرورت چیزی بودن است در مقابل عدم و لاییت. ذهنی که به هستها عادت کرده است نگران این است که در صورت زوال هستی روابط معلق و تعطیل خواهد ماند. یکی از عواملی که نمی‌گذارد ذهن به یک طریق واقعی و حسی وخامت‌های نهفته در خود را بشناسد و درک کند ترس و نگرانی از فقدان آن است. انسان به علت عادت طولانی زیستن در هستی و نگرانی شدید از زوال آن به خودش مجال تأمل درباره وخامت‌های عظیم آن را نمی‌دهد. انسان به دلیل این نگرانی به خودش هم دروغ می‌گوید که می‌خواهم خود را از دست بنهم. به دلیل این نگرانی ما هرگز به رنج‌های ناشی از بودش آن توجه نمی‌کنیم، بلکه همیشه نگران نبودن آن هستیم. برای ما تصور یک رابطه مبتنی بر عدم مشکل است. فکر می‌کنیم رابطه وسیله می‌خواهد و آن وسیله همین هستی است. رابطه نمایشی و سوداگرانه سبب می‌شود که فکر کنیم حتما باید چیزی داشت، چیزی بود، چیزی داد و چیزی گرفت. باید دوستی را وسیله رابطه قرار داد، باید دوستی داد و دوستی گرفت. تصور رابطه عدمی برای یک ذهن شرطی شده به هستی، یعنی رابطه‌ای که فقط در آن خشم و نفرت مفقود باشد، فقط کبر مفقود باشد، بسیار مشکل است. ما تصور می‌کنیم باید دوستی، تواضع و احترام و وسایل رابطه باشد. ما تنها رابطه‌ای را تجربه کرده‌ایم که در آن به علت خشم و آزار و ناهنجاری و احساس هراس و ناایمنی، رواج و تجلیل یک مقدار عوامل بازدارنده، دفاعی و حفاظتی، امری بدیهی و ضروری به نظرمان می‌رسد. بعد از اینکه ذهن یک پارچه انسان به وسیله علایم و توصیف‌ها تجزیه و تکه تکه شد، حکم یک کاسه چینی شکسته را پیدا می‌کند که نیاز به بست‌هایی دارد. اخلاق هستی حکم چنین بست‌هایی را دارد برای حفظ رابطه. اگر کاسه نشکسته بود، نیازی به بست‌های ارتباطی هم نبود. و آنچه کاسه را می شکند خود علایم و توصیف‌هایی است که نام اخلاق بر آنها می نهیم. و اکنون آنچه را ما می کوشیم تا وسیله بست قرار بدهیم باز هم خود آن علایمند. ولی بدیهی است که این کار بیهوده است و کاسه هستی ما الالعبد شکسته و تکه تکه خواهد ماند. در کتاب آشنایی با قرآن چنین آمده است: عطوفت از ماده عطف است، یعنی تمایل و توجه به دیگران، با دیگران یکی شدن و دل به جای دل آنها نهادن. اگر چنین مفهومی در جامعه نباشد، عیناً مثل آن است که در محیط خانواده محبت و عطوفت مفقود گردد و به جایش مؤسسات تربیتی تشکیل گردد. انسانها کیفیت یکی شدن را که تحقق آن تنها با یک هستی کل و نشکسته ممکن است از دست داده اند و حالا می‌کوشند با یک مقدار علایم و سمبل‌های تکه تکه که نام اخلاق، یعنی همان مؤسسات تربیتی را دارند، بین خود و دیگران یک ارتباط شکسته بسته ایجاد کنند. واضح است که چنین ارتباطی چگونه ارتباطی خواهد بود؟ چنین خواهد بود که من به حکم یکی از علایم اخلاقی میلیون‌ها انباشته می‌کنم و به حکم علامت دیگر اخلاقی 100 تومان از آن را به تو می بخشم. رابطه مبتنی بر هستی چنین است که انسان از لابلای 100ها علایم اخلاقی همیشه یکی را در کار رابطه می کند. هرگز با تمامیت هستی خیش در رابطه با هیچ چیز نیست، نه در رابطه با آموختن، نه در رابطه با ادراک زیبایی، نه در رابطه انسانی و نه هیچ رابطه دیگر. ما گاهی میگوییم ذهن از تصور عدم و چیزی نبودن دچار هراس میشود. این بیان دقیق موضوع نیست. ذهن هرگز عدم را تجربه نکرده است تا از آن دچار هراس باشد. صحیح این است که بگوییم از فقدان هستی دچار هراس میشود، زیرا در هستی است که احساس یا تصور چیزی بودن و نتیجتاً ابزار ایمنی را در اختیار داشتن می کند. بچه فقط همین قدر می داند که در چسبیدن به دامن مادر احساس ایمنی می کند، زیرا از اولی که وارد زندگی شده است همیشه خود را در پناه این دامن می دیده است. نمی داند که بعد از رها کردن آن چه می شود. در محتوای این سوال که بعد از حذف همین اخلاق کاذب روابط چه خواهد شد، این معنا نهفته است که دامن مادر یعنی هستی را از من نستان، من به این دامن عادت کرده ام و تنها در پناه آن است که احساس ایمنی می کنم. وقتی می گوییم دوستی های رایج در اجتماعات فعلی کاذب است و فقط یک تمهید مدارا و مماشات است، بلا درنگ سؤال می شود، پس دوستی اصیل، پس عشق اصیل و راستین چیست؟ وقتی می گوییم فلان موسیقی فرومایه است و تجلی یک بیماری است، سؤال می شود، پس موسیقی سالم و اصیل چیست؟ همه اینها حکایت بر آن می کند که انگار بدون هستی امور ما نمی گذرد. می گوییم قبول دارم که این موسیقی یا این دوستی کاذب است، ولی تو اول اصلیش را عرضه کن تا من از آن هستی بسازم، دستم را به آن بگیرم، آن را وسیله تخدیر رنجها و پوچیهای خود قرار بدهم، بعد این را که هست نفی کن، از من بگیر. در حالت عدم که ذهن بر حالات خود مشعر نیست و نام و وصفی به آنها نمی چسباند، هستی انسان کیفیتی است از بودن و در عین حال نبودن، نداشتن. در حالت عدم دلایل و عوامل نفرت مفقود است و همین فقدان کافی است برای رابطه‌ای که در آن احساس یکی بودن و دل به جای دل نهادن خود به خودی وجود داشته باشد. وقتی دلایل کبر مفقود است، انسان خود به خود متکبر نیست. دیگر ضرورتی ندارد که نام فقدان کبر را تواضع بگذاریم. وقتی محرک‌های آزمندی مفقود است، انسان خود به خود زیاد طلب نیست، نادرست نیست، لعیم نیست. وقتی تصاویر جدا کننده مفقود است، تو خود به خود در رابطه با نوع انسانی، بی آن که خود را نوع دوست بدانی، و این پرترین و راسترین تجلی فطرت و اصالت آدمی است. ولی به محض این که بگویی من نوع دوستم، من متواضعم، من سخاوتمندم، کاسه هستی خیش را شکستی و در این صورت رابطه باقی نمانده است، زیرا رابطه بر اساس علایم برونی است نه بر اساس چیزی و کیفیتی از درون. رابطه مبتنی بر هستی یعنی رابطه علایم با علایم، یعنی رابطه چیزها با چیزها، نه رابطه دو حالت انسانی با یکدیگر. رابطه زمانی اصالت دارد که از متن یک پارچه هستی آدمی نشأت گرفته باشد. در غیر این صورت منشأ آن توصیفها، الگوها، تصاویر و علایم هستند و رابطه‌ای که وسیله آن تصاویر و الگوست، طرف آن یعنی طرف رابطه نمیتواند چیزی جز تصویر و الگو باشد. اخلاق وجودی یا فکری عین بی اخلاقی است، یک ریا و نمایش موجه اجتماعی است. اخلاق فکری لعابی است بر روی یک منبع عظیم از خشم و نفرت و میل فریب و آزار. اگر جز این بود در ذهن چه می کرد؟ اگر ریگی به کفش خود نیست، اگر به قصد نمایش نیست، چرا ذهن باید مقدار هنگفتی انرژی خرج حمله آن کند؟ خود ابزار نمایش است، هیچ واقعیتی در آن نیست. در من چگونه می تواند صفتی واقعی به نام دوستی نهفته باشد، در حالی که قوی ترین محرک روابط من ارضای میل خشم و فریب است؟ در من چگونه ممکن است احساس رضایت، غنا و بی‌نیازی وجود داشته باشد، در حالی که هستیم عین آزمندی است؟ در حالی که هرچه در توبره شخصیت می ریزم باز هم احساس تهی بودن و فقر درونی می کنم، من چگونه می توانم درویش باشم در حالی که حتی کلمه درویش را هم وسیله چیزی بودن قرار می دهم؟ رواج و تجلیل اخلاق وجودی حکایت بر وجود ناپاکی نفرت، کبر، بدخواهی و نظیر اینها می کند. تجلیل عشق، تواضع، گذشت و غیره حکایت بر رواج حاکمیت واقعی عکس آنها می کند. اگر عشق و تواضع حاکم بود، دیگر چه نیازی به تجلیل و ساز و دهل و قیل و قال داشتند؟ چیزی نیاز به تجلیل و تبلیغ دارد که عواملی قوی تر از آنها و عکس آنها در مقابلشان رایج و حاکم است. در محتوای تجلیل و تقدیس چیزها این معنا نهفته است که ای انسان، تو را به حرمت عشق این همه نفرت نورز، تو را به حرمت اخلاق بزرگان قسم این همه درویی مکن، دروغ مگو، خدع مکن، آزار مده، آزمند نباش. مگر نمی‌بینی که اخلاق ائمه اطهار چگونه بوده است؟ پس تو هم به حرمت اخلاق آن بزرگواران چنان باش. اگر تخم شر و فساد و تباهی در وجود انسان ریشه عمیق نداشت، اگر انسان واقعا و عملا در خیر و پاکی میزیست، این همه توصیه و قسم و آیه چه ضرورتی داشت؟ یک چیز دیگر، فرض کنین در من تواضع، رحم، ملایمت، نوع دوستی و همه حسنات وجود دارد. بسیار خوب، وجود داشته باشد. دیگر یک برج و باری فخر آمیز به نام من از آن ساختن برای چیست؟ ساز و دهل و تجلیل دیگر برای چیست؟ آیا برای این نیست که باطنن بر بی اصالتی آنها آگاهم؟ و می دانم که اینها فقط وسیله نمایش و مبارزه در یک رابطه مبتنی بر خصومت پنهان است؟ آیا تجلیل و ستایش و تابوی ساختن از آنها نقش نظر قربانی را ندارد برای اینکه آنها را از نظر بد محفوظ دارد یا سؤال ناپذیرشان گرداند؟ امیدوارم بعد از این توضیحات موضوع را با دید نفی اخلاق نگاه نکنیم. بحث بر سر کاذب و راستین است. میگوییم زمانی تواضع، سخاوت، نوع دوستی، رأفت، فقر و درویشی تو اصالت دارد که خودت ندانی متواضع، سخاوتمند و درویشی. همین، اگر بدانی، آنچه میدانی تصویر تواضع و سخاوت است، نه حالت سخاوت و تواضع و درویشی. علت حساسیت انسان اخلاقی نما، یعنی انسان با اخلاق کاذب، این است که خود نسبت به اصالت اخلاق خود یقین ندارد و جز این هم نمیتواند باشد. زیرا اخلاقی که مبتنی بر تصاویر، علایم اعتباری و تعبیرهای شخصی است، با یک تعبیر مخالف زایل می‌گردد. شخصیتی که مبتنی بر برونی هاست، با تغییر برونی ها نیز مبدل می‌گردد. حال آن که یک صفت، حالت و اخلاق درونی چیزی نیست که عوامل برونی در زوال آن مؤثر باشند. چنان که بعداً به تفصیل توضیح خواهیم داد، اصولاً حرف منکرانه ما درباره اخلاق اهم از کاذب یا راستین نیست، بلکه مسئله انسان حاله تقدس آمیزی است که به صورت اتوریته اطراف چیزها را گرفته و آنچه تو از آن دفاع می کنی خود اخلاق، هنر، شعر یا هر چیز دیگر نیست، بلکه اتوریته منظم به آن است. تو می گویی اخلاق به علاوه اتوریته، ولی ما می گوییم اخلاق منهای اتوریته. اخلاق منهای اتوریته یعنی آنچه در فطرت تو است و اخلاق به علاوه اتوریته یعنی توصیفها، تصاویر و علایمی که با نام اخلاق بر تو القا شده است و رواج آنها وابسته به تبلیغ و تجلیل است. هدف نفی اخلاق یا هیچ چیز دیگر نیست. می گوییم و نشان خواهیم داد که انسان در آخرین تحلیل هیچ رنج و مسئله‌ای ندارد جز خود باختگی و تسلیم بودن به اتوریته هایی در معانی و شکل های گسترده، و هدف حذف حاکمیت و فشار اتوریته است بر ذهن. میگوییم تا زمانی که دلیل وجود، رواج و تجلیل و قبول چیزها قدرت اتوریتگی آنهاست، هیچ چیز یک کیفیت اصیل و روشن ندارد. ذهن در نگرش خود به قضایای زندگی کور و بی‌تمیز است. تا زمانی که اتوریته حاکم است، انسان آزادی نگرش، تأمل و واقع‌بینی ندارد. ذهن حاله اتوریته ایجاد شده در اطراف واقعیت‌ها را می‌بیند، نه خود واقعیت‌ها را. اتوریته‌ها هستند که به ذهن الگوی نگرش می‌دهند. بنابراین ذهن الگو را می‌بیند، نه آنچه را الگو نماینده آن است. در چنین شرایطی واضح است که هیچ چیز جامعه کیفیتی دقیق، صریح و روشن نخواهد داشت. موضوعات به صورت معلق، بلا تکلیف، غیر قطعی و غیر مشخص در یک فضای نامرئی گسترده اند و مدام بین انواع اتوریته ها و عوامل تبلیغ در تبدل و نوسانند. عامل تیرگی ذهن و کوری و گیجی آن اتوریته است. اتوریته چیزها را درون خود جا داده و خودش به صورت یک لاک و حصار اطراف آنها را گرفته. در این صورت موضوعات و چیزها در معرض دید و رابطه مستقیم با تو نیستند، بلکه تو پوشش آنها را که همان اتوریته است می‌بینی. از این پس بیشترین بحث ما درباره مسئله اتوریته، ماهیت و نحوه عمل و تأثیر آن خواهد بود. امیدوارم با این توضیحات مقدار زیادی به دقت، روشنی و صراحت در رابطه با مسئله خود نزدیک شده باشیم و نیز به دلیل همین روشنی به تفاهم رسیده باشیم، و اگر نرسیده ایم باز هم حوصله کنیم، انشاءالله خواهیم رسید. حرفم تمام شد. از امروز بحث آزاد داریم. قبل از طرح سوال نکته ای را درباره خود سوال بگوییم. خان بلخ می گوید: از همان جا جو جواب ای مرتضی، که سوال آمد از آنجا مر تو را. در محتوای اشارهش نکته دقیقی نهفته است. می گوید که ذهن تو نسبت به موضوعی روشن نیست و نتیجتاً سوالمند است. مسلماً برای عدم روشنایی آن عوامل و دلایلی وجود دارد. بنابراین سوال مفید و صحیح باید درباره عوامل تیرگی و عدم روشنایی ذهن باشد. وقتی با شناخت عوامل تیرگی و رفع آنها ذهن روشن شد، جایی و موردی برای سوال و مسئله در ذهن باقی نمانده است. و اگر تیرگی از ذهن برنخواست، ذهن الالعبد با تیرگی های خود پیش می رود و وارد روابط و موضوعات زندگی می شود و نتیجتاً الالعبد سوالمند باقی خواهد ماند. تیرگی ذهن علت سوالمندی آن است. چون ذهن تیره نباشد، سوالی در آن نیست. موضوع دانش های فیزیکی امر دیگری است. سوال: شما خودباختگی انسان را به هر نوع اتوریته رد می کنید، حال آنکه در بسیاری جاها مخصوصا در بحث های اخیر خودتان بارها به اتوریته استناد کرده اید. جواب: گاهی چاره نیست. من که یک بنده ناتوان خدایم، از من بزرگترها خود را مجبور به استناد به اتوریته هایی می دیدند. به هر حال موضوع مهم این است که انسان از درون خود باخته نباشد. در آن صورت استناد به یک اتوریته ماهیت دانش را پیدا می کند. گاهی هم افرادی برای اینکه یک موضوع بیپایه و غیر مستدل را توجیه کنند، به یک اتوریته قدرتمند اجتماعی تمسک می جویند و می گویند همان گونه که فلان کتاب یا فلان مقام هم گفته اند، فلان موضوع چنین یا چنان است. شاید استناد من به اتوریته نیز به همین دلیل باشد. و اما اصل پاسخ شما، شما میگویید من هم اتوریته را نفی میکنم و هم خودم به آن استناد میکنم و معنای این امر تناقض گویی است. حال بگویید شما با این تناقض چگونه برخورد میکنید؟ فرضاً شخصی به نام محمد اتوریته را رد میکند و شخص دیگری به نام جعفر آن را میپذیرد. در این میان شما چه میکنید؟ سوال: من ضرورت یا عدم ضرورت آن را با عقل خودم میسنجم. جواب: حالا هم همین کار را بکنید. در این صورت چه سوالی از من دارید؟ سوال: آیا شرایطی که هزاران سال پیش انسان را در این خط مخرب قرار داد و او را به این وضع فاجعه آمیز درآورد، امروز دیگر وجود ندارد؟ اگر آن شرایط هنوز موجود باشد، معنایش این است که هر تلاش انسان برای رهایی عقیم می‌ماند. اگر اصل انطباق با شرایط موجود حاکم بر رفتار انسان باشد، تا آن شرایط وجود دارد واکنش یا انطباق متناسب با آن شرایط نیز اجترام ناپذیر خواهد بود. به نظر می رسد که شرایط انسان امروز مشکل تر از زمانی است که تازه آغاز نموده. در ابتدا انسان تنها شرایط سخت محیط طبیعی را داشته، ولی امروز هم آن شرایط را در مقابل خود دارد و هم مسائل پیچیده خود اضافه شده است. جواب: اولا انسان امروز از لحاظ برونی شرایط سخت انسان‌های هزاران سال پیش را ندارد. ثانیاً درست است که مسئله قامز و ناتوان کننده خود نیز اضافه شده است، ولی در ازای این مسئله رشد ذهنی انسان چنان بوده است که او را به ماه برده. انسان در طریق تکامل ذهن یک فاصله بسیار طولانی را طی کرده. امروز انسان جز مسئله خود، مسئله‌ای که واقعاً مسئله باشد، ندارد. فکر نکنید مثلا مسئله گرسنگی در بعضی از نقاط کره زمین یک مسئله واقعی است. این مسئله را خود به وجود آورده. غرورها، نفرتها، بزرگی طلبیها و کیفیت‌های نهفته در خود مسبب آن است. سوال: فرض کنیم انسان توانست از خود رها بشود، آیا شرایط برونی که هزاران سال پیش سبب شد که انسان به عنوان یک وسیله یا تمهید دفاعی خود را بسازد، بار دیگر او را مجبور به ساختن آن نخواهد کرد؟ جواب: می خواهید چه نتیجه بگیرید؟ یک بار فرض کنیم انسان بار دیگر خود را می سازد و یک بار فرض کنیم نخواهد ساخت. سوال شما چیست؟ می دانید تلاش برای رهایی از خود مترادف است با تلاش برای خردمندان اندیشیدن و خردمندان زیستن. حال برای خردمندان اندیشیدن چه مقدمات و شرایطی لازم است؟ آیا خردمندان اندیشیدن فی نفسه یک ضرورت نیست؟ سوال: من میگویم زمانی، مثلا 10,000 سال پیش، عوامل و شرایطی حاکم بر انسان بوده است که نتیجه آن دور شدن از خردمندان اندیشی بوده است. حال آیا آن عوامل شرایط دیگر وجود ندارد؟ جواب: فرض کنیم شرایط لازم برای رهایی از مسئله خود امروز وجود ندارد. اولا بگویید آن شرایط لازم چیست؟ ثانیا اگر امروز وجود ندارد، چه زمانی وجود پیدا خواهد کرد؟ امروز چه شرایطی برای رهایی موجود نیست که ممکن است 1,000 سال یا 10,000 سال دیگر وجود پیدا کند؟ سوال: نه می دانم آن شرایط چیست و نه می دانم که آیا 1,000 سال دیگر وجود پیدا خواهد کرد یا نه. من از روی واقعیت صحبت می کنم. می گویم وقتی انسان نتوانسته است طی هزاران یا میلیون ها سال تلاش از خود رها بشود، نباید نتیجه بگیریم که شاید رهایی اصولاً یک امر تحقق ناپذیر است. شاید خود سرنوشت محتوم زندگی آدمی باشد. شاید یک لعنت اجتناب ناپذیر ابدی باشد. جواب: اگر فرض را بر اجتناب ناپذیر و چاره ناپذیر بودن مسئله خود بگیریم، در آن صورت باید نتایج مترتب بر آن فرض را هم بپذیریم. نتایج مترتب بر آن فرض این است که هیچ امیدی به رهایی انسان هرگز در هیچ زمانی وجود ندارد. جایی برای عرفان، روانشناسی، این سیستم و آن سیستم و به طور کلی امید و موردی برای تلاش رهایی باقی نمی ماند. البته باز هم می توانید بگویید چرا امیدی بماند؟ می توانید بگویید ما واقعیت بدبختی انسان را در طول تاریخ بپذیریم، یا ادعای این سیستم و آن سیستم عرفانی را که یکی بعد از دیگری با توبره پر از وعده های شیرین آمده و رفته و کاری از پیش نبرده اند، از جمله وعده های شیرین تو را. بله، این حرف هم منطقی است، به شرط آنکه باز هم نتایج دیگر نهفته در آن را بپذیری. تو اگر عمیقا قبول داری که هیچ امیدی به رهایی نیست، باید دست از هر گونه اندیشه و تلاش برای رهایی نیز بکشی و خود را به عنوان یک لعنت و سرنوشت چاره ناپذیر بپذیری. ولی آیا تو چنین می‌کنی؟ آیا دیگر به رهایی نمی اندیشی؟ آیا دست از تلاش می کشی؟ اگر واقعا می دانی که رهایی غیر ممکن است، در رابطه با خود هیچ اندیشه و حرکتی نداشته باش. اگر واقعا چنین کنی، اولین نتیجه آن رهایی ذهن از تضاد است. تضاد بین بودن و شدن. تضاد بین اسارت و رهایی. به محض آن که ذهن از تلاش رهایی باز ایستد و نتیجتاً فارغ از ستیز با خود گردد، رهایی عملاً و خود به خود تحقق پیدا کرده است. خود حاصل تضاد است و تضاد حاصل اندیشه شدن است و شدن نتیجه نپذیرفتن است. در کیفیت پذیرش آن زنجیر باز شده است. به هر حال آنچه بوده است دلیل آن نمی شود که نتیجه بگیریم در آینده هم همان خواهد بود. اگر هزاران سال انسان ادعا کرد که به ماه خواهد رفت ولی نتوانست برود، نمی توانیم نتیجه بگیریم که پس هرگز نخواهد توانست به ماه برود.